سلام به شما که برای یک بررسی عمیق دیگه به ما ملحق شدید. امروز 5 فوریه 2026 هست. شما برای ما یک گزارش خیلی جالب از وبسایت تکین گیم فرستادید که به نظر میرسه یک زلزله واقعی در دنیای بازی‌های استراتژیک رخ داده. این گزارش دقیقاً در اولین سالگرد عرضه بازی Civilization 7 منتشر شده و موضوعش یک آپدیته که خب انگار همه چیز را عوض کرده.
یک عذرخواهی 1 میلیون دلاری از طرف یک استودیوی غول‌پیکره. گزارشی که فرستادید کالبد شکافی یک تغییر بزرگه، تغییری که پاسخی به یک جنجال یک ساله بوده و نشون میده که گاهی صدای بازیکنها بلندتر از هر استراتژی بازاریابی دیگه ای.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. من گزارش رو چند بار خوندم و هنوز دارم ابعادش رو هضم میکنم. داستان از این قراره که سیویلایزیشن 7 یک سال پیش با یک ویژگی عرضه شد که خیلی ها رو، راستش خود من را هم، عصبانی کرد. سیستم تغییر تمدن در هر عصر. یعنی شما مثلا با رومی ها شروع می کردید و در عصر بعدی مجبور بودید نمیدونم بشید مغول. اما حالا دقیقا در سالگرد بازی فایر اکسیس استودیوی سازنده یک قابلیت جدید اضافه کرده به اسم تک تمدنی. و مأموریت ما اینه که بفهمیم این فقط یک وصل پینه ساده است یا یک بازنویسی کامل فلسفه بازی.
به نظر من قطعاً دومی درسته. این حرکت فقط یک تغییر در گیم پلی نیست. این داستان یک استدیوی بزرگه که شجاعت به خرج داده، به اشتباهش اعتراف کرده و به صدای طرفدارانش گوش داده. این خودش یک پدیده نادره توی صنعت بازی‌های ویدئویی، مخصوصاً در سال 2026. خیلی از استدیوها مسیر خودشون رو میرن و کمتر به بازخورد توجه میکنن.
دقیقاً. پس بیایید از اول شروع کنیم. از اون بحرانی که این بازی یک سال باهاش درگیر بود. مشکل اصلی در نسخه اولیه سیف 7 ایده ترکیب لایه‌های تمدنی بود. گزارش میگه که به نظر میرسه از بازی هیومنکایند الهام گرفته شده بود. روی کاغذ ایده خیلی خلاقانه‌ای به نظر میرسید، درسته؟ اینکه در هر عصر بهترین ویژگی‌های یک تمدن جدید رو به تمدن خودت اضافه کنی.
بله، نیت طراحان کاملا مشخص بود. اونها میخواستن تکامل واقعی تمدن‌ها رو شبیه سازی کنن. در دنیای واقعی هم فرهنگ‌ها با هم ترکیب میشن، امپراتوری‌ها سقوط میکنن و هویت‌های جدیدی شکل میگیره. مثلا مصر باستان به مصر تخت حاکمیت یونان، بعد روم و در نهایت مصر اسلامی تبدیل میشه. فایراکسیس میخواست این پویایی تاریخی رو به بازی بیاره.
ولی در عمل این ایده روح بازی رو نابود کرده بود. گزارش به چند تا مثال عالی اشاره میکنه که دقیقاً حس بازیکن‌ها رو توصیف میکنه. من کاملاً میتونم تصور کنم. 50 ساعت وقت گذاشتی با شکوه و عظمت مصر باستان اهرام ثلاثه رو، کتابخانه اسکندریه رو بنا کردی و بعد ناگهان در عصر بعدی بازی بهت میگه خب حالا باید بشی مغولستان. تمام اون ارتباط عاطفی، اون داستانی که برای خودت ساخته بودی، یک دفعه از بین میرفت. انگار هویتت رو ازت میگرفتن.
دقیقاً همینطوره. اون حس وفاداری و تداوم که قلب سری سیویلایزیشن بود از بین رفته بود. گزارش به نکته جالبی اشاره میکنه. این نارضایتی فقط در حد چند تا کامنت نبود. فروم های ردیت، استیم و سرور دیسکورد رسمی بازی برای یک سال تمام به چیزی شبیه به یک جنگ داخلی دیجیتال تبدیل شده بود بین موافقان و مخالفان این سیستم. مخالفان میگفتن این سیستم هویت زدایی میکنه و اون حس روایت شخصی رو از بین میبره.
و حالا به نظر میرسه مخالفان که پیروز شدن. بسیار خوب، پس فایراکسیس چطور این مشکل به این بزرگی رو حل کرده؟
راه حلشون معرفی قابلیتی به اسم لگاسی پاس یا مسیر میراث بوده. گزارش میگه حالا توی منوی شروع بازی یک گزینه جدید به اسم فیکست سیویلایزیشن وجود داره.
بله، ولی این فقط یک دکمه ساده نیست. اینجاست که مقیاس کارشون مشخص میشه. فعال کردن این گزینه در واقع یک بازی کاملا متفاوت رو بارگذاری میکنه. این گزینه به بازی میگه که سیستم دینامیک تغییر تمدن رو کنار بذاره و به جاش یک مسیر تکامل منحصر به فرد و از پیش طراحی شده برای همون تمدنی که انتخاب کردی فعال کنه.
صبر کن ببینم. یعنی یعنی برای هر تمدن یک درخت تکنولوژی و فرهنگ کاملا جدا طراحی کردن؟ این که کار یک بسته الحاقی کامل، نه یک آپدیت رایگان. چطور ممکنه؟ این حجم از کار باید ماها طول کشیده باشه.
دقیقاً، حیرت آوره. به همین دلیله که میگم این یک عذرخواهیه. اونا میتونستن فقط یک سری تغییرات جزئی بدن، ولی تصمیم گرفتن یک سیستم موازی کامل طراحی کنن. این یعنی بازنویسی درخت تکنولوژی و فرهنگ برای هر تمدن به صورت اختصاصی. گزارش یک مثال دقیق از ایران هخامنشی زده که فوق‌العاده است.
آره، اون بخشش رو چند بار خوندم. اگه با ایران بازی رو شروع کنید، دیگه در عصر بعد مجبور به انتخاب تمدن جدید نیستید، بلکه وارد فاز ایران عصر میانه میشید و بهترین قسمتش اینه که قابلیت‌های شما از بین نمیرن، بلکه ارتقا پیدا میکنن. مثلا قدرت ساتراپیا که در ابتدا فقط برای شما طلا تولید میکرد، در عصر اکتشاف به شبکه بازرگانی راه ابریشم تبدیل میشه که هم طلا میده و هم علم. این یعنی هویت خودت رو حفظ میکنی و همزمان تکامل پیدا میکنی. این همون چیزیه که همه میخواستن.
ببینین، این یک تغییر هوشمندانه است. به جای حذف کامل سیستم قبلی، اون را نگه داشتن به عنوان یک انتخاب برای بازیکنان منعطف، اونایی که دوست دارن فرهنگا رو ترکیب کنن، و یک سیستم کاملا جدید برای بازیکنان کمالگرا و وفادار طراحی کردن. این یعنی بازی حالا به دو سبک مختلف قابل بازی کردنه و هر دو هم معتبر هستن. یکی برای کسایی که دوست دارن از هر فرهنگی بهترین ها رو بچینن و یکی برای کسایی که میخوان داستان یک ملت واحد رو از ابتدا تا انتها بنویسن.
و این ما رو میلسونه به بخشی که واقعاً مقیاس این کار رو نشون میده، بازآفرینی تاریخ. گزارش میگه برای هر تمدن محتوای اختصاصی برای سه عصر اصلی طراحی شده: باستان، اکتشاف و مدرن. و اینجا یک مثال به یاد ماندنی از مایه‌ها زده شده که من رو واقعاً شگفت زده کرد.
بله، این بخش نقطه اوج خلاقیت این آپدیته. تا قبل از این تمدن مایا فقط برای یک عصر محتوا داشت و بعداً در بازی محو می‌شد. اما حالا تیم طراحی فایروکسیس نشسته و از خودش پرسیده: اگر تمدن مایا هرگز سقوط نمی‌کرد و تا قرن 21 ادامه پیدا می‌کرد، معماری مدرنشون چه شکلی می‌شد؟
آسمان خاراش‌های مایایی؟
دقیقاً. اونها برای این تاریخ جایگزین کانسپت آرت، مدل‌های سه‌بعدی و حتی واحدهای نظامی منحصر به فرد طراحی کردند.
یعنی اونها فقط ساختمون‌ها رو دوباره رنگ‌آمیزی نکردن، بلکه دارن برای تاریخ‌های موازی دنیاسازی معماری انجام میدن. این فوق‌العاده است و این فقط در حد ایده نیست، توی خود بازی هم دیده میشه، درسته؟ تکامل بصری شهرها یکی از زیباترین بخش‌هاست. دیگه مثل قبل نیست که با تغییر عصر شهر شما ناگهان از خشتی به گوتیک تبدیل بشه.
درسته؟ حالا یک تکامل ارگانیک وجود داره. ساختمان‌های باستانی شما در عصر مدرن تخریب نمیشن، بلکه به موزه و آثار باستانی تبدیل میشن و شهر مدرن اطرافشون شکل میگیره. گزارش به یک مثال دیگه هم اشاره کرده. آسمان‌خراش‌های چینی در عصر مدرن المان‌هایی از سقف‌های سنتی چینی رو در طراحیشون دارن. این دقیقاً همون چیزیه که بازی رو از یک شبیه‌ساز استراتژیک به یک تجربه فلسفی تبدیل می‌کنه. شما حس می‌کنید یک ملت ساختید، نه فقط یک سری عدد و آمار روی نقشه. این حس تداوم تاریخی همون روح گمشده سیویلایزیشن 7 بود که حالا با قدرت برگشته.
جالبه، این حس تداوم فقط بصریه یا توی گیم پلی هم تأثیر داره؟
سوال خوبیه و نه فقط بصری نیست. اینجاست که ماجرا عمیق‌ترم میشه. این تداوم و تاریخ حالا در حافظه هوش مصنوعی بازی هم ثبت میشه با سیستم جدید AI استراتژی 2.0.
حافظه هوش مصنوعی یعنی چی؟ یعنی AI الان اتفاقات گذشته رو به خاطر میاره؟
دقیقاً. دیپلماسی دیگه خشک و بیروح نیست. اگه شما 1000 سال پیش در عصر کلاسیک جولیوس سزار رو در یک جنگ شکست داده باشید و تحقیرش کرده باشید، اون در عصر مدرن این رو فراموش نکرده. گزارش به یک دیالوگ احتمالی اشاره میکنه که رهبر روم مدرن ممکنه به شما بگه: اجدادم شکست از تو رو فراموش نکردن، اما حالا لژیون های من با تانک های مدرن برگشتن.
این کینه ها و دوستی های هزاران ساله به بازی عمق روایی فوق‌العاده‌ای میده. شما دیگه با یک سری الگوریتم بازی نمی کنید، بلکه با شخصیت هایی بازی می کنید که گذشته رو به خاطر دارن.
این دیوانه کننده است. یعنی یک خیانت در عصر باستان میتونه روی روابط دیپلماتیک تو در عصر فضا تاثیر بذاره. این کل استراتژی بازی رو از همون دور اول تغییر میده. ولی صبر کن، این سیستم جدید مسیر میراث خیلی قدرتمند به نظر میاد. این تعادل بازی رو مخصوصا در بخش چند نفره به هم نمیزنه. یعنی کسی که تمدنش رو عوض میکنه در مقابل کسی که روی یک تمدن متمرکز شده ضعیفتر نیست؟
این دقیقاً همون سوالیه که تیم طراحی هم از خودش پرسیده و برای حل این مشکل در بخش چند نفره یک سیستم جدید به اسم Civilization Continuity Bonuses معرفی شده. اینها بونوس‌های انباشته شدن و بسیار قدرتمندی هستند که فقط تمدن‌های تک هویتی دریافت می‌کنند. این کار برای اینه که هر دو سبک بازی، یعنی تغییر تمدن و تک تمدنی، در بخش رقابتی متعادل باشن و هر کدوم مزایا و معایب خودشونو داشته باشن.
پس در واقع به جای یک استراتژی برتر، دو فلسفه متفاوت برای پیروزی ایجاد کردن. گزارش به یک مثال خوب اشاره کرده. شما میتونید یک ارتش سنتی مدرن بسازید. یعنی اگر از عصر باستان بونوس تولید سرباز داشتید و تمدنتون رو عوض نکردید، این قدرت با تکنولوژی‌های مدرن ترکیب میشه و ارتشی به شما میده که از نظر روحیه و هزینه نگهداری خیلی بهتر از ارتش‌های دیگه عمل میکنه. این یک لایه استراتژیک کاملا جدید به بازی اضافه میکنه.
بله، و انگار این همه تغییر کافی نبوده، فایراکسیس به مناسبت سالگرد بازی کلی محتوای جدید هم به عنوان هدیه اضافه کرده. اول از همه سه تمدن جدید که خیلی جالبن، یکی آتلانتیس که یک تمدن فانتزی تاریخی محسوب میشه.
آتلانتیس؟ جدی؟ پس دارن وارد دنیای اسطوره ها میشن. این اولین بار در تاریخ سیویلیزیشنه، درسته؟
بله، یک حرکت خیلی جسورانه است. دومی امپراتوری اینکا با مکانیک‌های جدید برای مناطق کوهستانیه که طرفدارای زیادی منتظرش بودن. و سومی تمدن کیف که برای همه بازیکن‌ها رایگانه، چه اونهایی که آپدیت رو خریدند و چه اونهایی که نسخه پایه رو دارن. این هم یک حرکت مثبت دیگه برای جلب رضایت جامعه بازیکن‌ها است.
و یک سیستم جدید به اسم Strategic Wonders هم معرفی شده. اینها عجایبی هستند که برخلاف عجایب دیگه بونوس‌های نظامی مستقیم دارن، ولی یک نکته جالب دارن، به مرور زمان فرسوده میشن و نیاز به بازسازی دارن. این یک لایه مدیریتی جدید و جالب به بازی اضافه میکنه.
و یک نکته فنی خیلی مهم که شاید کمتر به چشم بیاد ولی برای بازیکن‌های حرفه‌ای حیاتیه. گزارش میگه که کدای مربوط به هوش مصنوعی در دورای آخر بازی تا 30% بهینه‌تر شده.
آه خدا رو شکر، یعنی اون کندی و لگ معروف آخر بازیای سیویلیزیشن که یک دور بازی 10 دقیقه طول میکشید تا حد زیادی برطرف شده. این خودش به تنهایی ارزش این آپدیت رو داره. این نشون میده که آپدیت فقط ظاهری نبوده و به هسته فنی بازی هم رسیدگی کردن.
کاملا اونها به همه جوانب فکر کردن.
بسیار خوب. با تمام این تفاسیر به نظر میرسه حرکت فایراکسیز فراتر از یک آپدیت ساده بوده. گزارش تاکید میکنه که این یک درس بزرگ برای کل صنعت بازی در سال 2026 محسوب میشه. اینکه یک استودیوی بزرگ میلیون‌ها دلار هزینه کنه تا یک مکانیزم اصلی رو که خودش طراحی کرده فقط به خاطر اینکه طرفدارانش دوستش نداشتن اصلاح کنه. این واقعاً اتفاق نادریه.
دقیقاً، ما معمولاً می‌بینیم که استودیوها بر اشتباهات خودشون پافشاری می‌کنن یا با چند تا آپدیت کوچیک سر و ته قضیه رو هم میارن یا در بدترین حالت بازی رو به حال خودش رها می‌کنن. اما فایراکسیس نشون داد که به جامعه بازیکناش و به میراث خودش اهمیت داره. این حرکت نه تنها اعتبارشون رو برگردوند، بلکه فروش بلند مدت بازی رو هم تضمین کرد. گزارش پیش بینی میکنه که با این تغییرات سیف 7 حالا پتانسیل این رو داره که حتی از نسخه های محبوب قبلی مثل سیف 5 و سیف 6 هم پیشی بگیره.
و البته نگاهی هم به آینده انداخته. گزارش به شایعاتی در مورد بخش فضایی گسترده اشاره میکنه. ظاهراً ایده‌ای وجود داره که بازیکنان بعد از پیروزی علمی بتونن بازی رو در یک سیاره دیگه ادامه بدن. یعنی بازی هیچ وقت تموم نمیشه. تصور کن امپراتوری فضایی پارس رو در آلفا گونتوروس بنا کنی.
اگر این شایعه درست باشه، سیویلیزیشن 7 به یک بازی بی نهایت تبدیل میشه و مرزهای این سبت رو کاملاً جابجا میکنه. و البته گزارش یک نکته کاربردی هم برای شما که شنونده ما هستید داره. برای فعال کردن این قابلیت جدید باید بعد از آپدیت وارد منوی بازی جدید بشید، به بخش Advanced Rules برید و گزینه Unified Civilization Evolution رو تیک بزنید. فقط یادتون باشه که این قابلیت روی سیوهای قدیمی کار نمی‌کنه و باید یک ماجراجویی جدید رو از صفر شروع کنید.
پس در نهایت این آپدیت فقط یک سری ویژگی جدید نبود. این بازگرداندن روح و اصالت به یک فرانچایز افسانه‌ای بود. Civilization 7 با این آپدیت از یک بازی خوب با چند ایراد بزرگ به یک شاهکار تبدیل شد. انگار فایرکسیس به بازیکن‌ها گفت شما معمار تاریخ هستید و حالا این ابزار رو دارید که تا ابد پای امضای خودتون باقی بمونید.
حجر تا رسیدن به ستاره ها هدایت کردید. اگر قرار بود فقط یک ویژگی فرهنگی، یک اصل یا یک ارزش از اون تمدن باستانی شما در یک سیاره جدید زنده بمونه و به نسل‌های آینده منتقل بشه، اون چی بود؟ هویت ایرانی، رومی یا مصری در مریخ چه معنایی میتونه داشته باشه؟ این سوالی است که شاید سیویلیزیشن بعدی به اون پاسخ بده.